این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه، هر جایی که هستید سلامت باشید. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب با شما هستیم راجع به یک موضوع مهم و البته بنیادی در حوزه رسانه با شما گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم با ما همراه باشید، بتونیم در برنامه امشب راجع به این بحث بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. ما در برنامه امشب به یکی از کارکردهای مهم رسانه و خبرنگاری خواهیم پرداخت. لطفاً ما رو همراهی کنید. دغدغه‌های رسانه‌ها برای مبارزه با فساد موضوع امشب ماست. شهاب دارابیان سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. دوران کروناست، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و در کنار خانواده روزگار خوشی رو بگذرونم. ماسک زدن رو هم خواهش میکنم که فراموش نکنید.
خیلی
من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
ممنونم شما بدار بیان با شما خواهیم بود. خب دوستانی که همراه ما هستند با این تیم کاری آشنان و میدونن که ما در این تیم کاری حتما حتما با شما وقتی صحبت میکنیم ماسک بر صورت داریم. مهمانان ما هم به احترام شما مردم ماسک میزنن و با ماسک با شما گفتگو خواهند کرد و این مسئله ایه که من از دوستان خودم در تلویزیون هم خواهش میکنم این ماسک رو وقتی اجرا میکنین دیگه همه ما چهره شما آشنا هستیم، بیارین بالا و روی صورت قرار بدین و حتی ما حتی ظهرها که به شکل تصویری خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی هم با ماسک مقابل دوربین ها حاضر میشیم. لطفاً ماسک زدن رو همه ما جدی بگیریم، همه اونهایی که میدونن که این تیم کاری چگونه با شما مخاطبان صحبت میکنه در جریان هستید که خیلی صریح به مباحث مختلف میپردازیم. امشب هم با توجه به این که در مورد خدمت شما عرض بکنم که موضوع مبارزه با فساد و دغدغه های رسانه ها میخواییم گفتگو بکنیم، خیلی شفاف و صریح به این مسئله خواهیم پرداخت. مهمانان ارجمندی دعوت من رو پذیرفتند، امشب در استودیو کنار ما هستند. آقای مرتضی قروقی، خبرنگار ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بندم خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب به هر حال همه ما در حوزه خبر در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دوره شاگردی آقای قروقی رو کردیم و افتخاری که امشب باز هم کنار شما هستم آقای قروقی.
باز افتخار بنده است.
فراد دهنوی تهیه کننده برنامه هم همین نکته رو به من گوش زد کرد. آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی عزیز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به شما هم سلام می‌کنم، شب عالی بخیر، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم شب شما و همه شنوندگان ارجمند، مهمانان گرامی، انشالله به خیر باشه. امیدوارم سلامت و صحت قرین لحظه های همه عزیزان و مردم ایران زمین و همه دنیا باشه.
متشکرم. آقای سید هادی کسایی زادگان، دبیر پایگاه خبری جامعه خبر، به شما هم سلام میکنم، شب بخیر میگم.
سلام، شبتون بخیر. سلام به شنوندگان عزیز. امیدوارم که مسئولین و سران قوا خواب نباشن، بیدار باشن و حرفای ما رو گوش کنن.
حتما بیدارن و حتما حرفای ما رو هم گوش میکنن. شما اگه زحمت بکشید ماسک رو بیاریم بالا، ممنون میشم. موقع صحبت آقای خسرو خلج امیر حسینی، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه اقتصادی، به شما هم سلام میکنم. آقای امیر حسینی، شب شما هم بخیر باشه.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم. مهمانانی هم روی خط تلفن به ما میپیوندند. آقای قروقی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. اصولا سودزنی پدیده تازه‌ای در جهان نیست و سالهای سالی که رواج داره در نظامهای حاکمیتی مختلف، اتفاقا استقبال همیشه ازش و چند سالیه که بحثش در کشورمون خیلی جدی مطرح شده. توی یک سال و نیم گذشته هم خب این مسئله در کشورمون خیلی جدیتر داره در موردش صحبت میشه. روز 14 تیر 1399 هم در واقع خبری رسید که یکی از خبرگزاری‌ها سامانه سودزنی فساد راه انداخته که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد به وقت خودش. چقدر مهمه، چقدر مفیده و رسانه کجای این ماجرای سودزنی و مبارزه با فساد قرار میگیره؟
شاید بشه گفت که در دنیای مدرن رسانه‌ها چشم و گوش مردم هستن. در کشورهایی که سیستم دو حزبیه، حزب مقابل، حزب رقیب مواظب حزب حاکم هستش، اما در کشورهایی که مثل ما دو حزبی نیستش، این تقریبا میشه گفت که این بار بر دوش رسانه ها میفته و رسانه ها باید این وظیفه و مسئولیت و دفاع از حقوق مردم رو بر عهده بگیرن. طبیعیه که همه کشورها شعار مبارزه با فساد رو میدن. فساد مثل یک گیاه هرزه، گاهی این فساد رو اگر از لایه‌های سطحیش رو بزنی، یعنی روی گیاه رو بزنی، ریشه گیاه در زمین باقی بمونه، این گسترده تر میشه و شاید قطورتر بشه و هر روز شما باید با این مقوله مبارزه بکنی. اما اگر با فساد ریشه‌ای و عمیق برخورد بکنی، قطعا میتونی اون رو ریشه‌کن بکنی. من یادمه به حال در ته دورانی که در خبر بودم و به کشورهای مختلف میرفتم، همیشه پیش خودم میگفتم که چرا در کشورهای در حال توسعه اینقدر فساد زیاده و در کشورهای پیشرفته فساد کمتره. به این نتیجه رسیدم که اونها قانون رو مینویسند و اجرا میکنند، یعنی ضمانت اجرایی داره، اما ما متاسفانه قانون رو مینویسیم و اجرا نمیکنیم. فرق اساسیمون در اینه. و از همه مهمتر این که قوه قضاییه همیشه اگر شما دیدید که یک جایی توی کشوری فساد وجود داره، مطمئن باشید که قوه قضاییش هم دچار فساد شده. نمونهش رو ما دیدیم که معاون قوه قضاییه ما دچار فساد شد و این فساد به نوعی در پیکره بخش‌های اداری و سازمانی متاسفانه این گسترش پیدا کرده بود و اتفاقاً این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایرانه. اتفاقاً این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران که وقتی میگه من با فساد میخوام مبارزه بکنم، عالی‌ترین سطح قوه قضاییه رو میاره تو دادگاه و محاکمه میکنه و بابت آنچه که در گذشته کرده و فسادی که در گذشته داشته این رو بازخواست میکنه و این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی ایران قصد و عزم جدی در مبارزه با فساد داره و من امیدوارم که این فساد، یعنی این نگاهی که الان وجود داره و این حرکتی که الان وجود داره و آغاز شده، این تداوم داشته باشه و بتونه به یه جایی سرانجامی برسه. نکته دیگری که در اینجا وجود داره نقش داره. نگاه کنید وقتی که شما خبرنگار، من یادمه که مثلا در 20 سال گذشته ما اگر هر نقطه‌ای رو می‌اومدیم فساد رو آشکار بکنیم، به ما میگفتن آها اینجا نه، اینجا خط قرمز، اینجا نمی‌دونم نظام زیر سوال میره، نمی‌دونم شما با ارکان نظام دارید بازی می‌کنید و این نه نه نه، این همیشه خط قرمز برای ما تعیین کرده بودن. اما الان ما اومدیم دیدیم که اینها آدم‌ها رو از نظام جدا کردن در مبارزه با فساد. هر کسی که دچار فساد میشه ما به عنوان یک شخص بهش نگاه میکنیم، اون حسابش از نظام جداست و کار بسیار درستیه و اگر ما بتونیم در حوزه رسانه، یعنی اون شفاف سازی که وظیفه رسانه هستش، بهش کمک بکنیم و از همه مهمتر حمایت ازش بکنیم، من فکر میکنم که میشه به نوعی با فساد ریشه‌ای مقابله کرد. و از همه مهمتر اینکه من فکر میکنم که ما باید در مجلس قانونی رو تصویب بکنیم که اونهایی که فساد رو افشا میکنن از یک حمایت قانونی برخوردار باشن.
آقای سپنجی، این وسط خبرنگارها به نظر میرسه که هم مرغ از آن هم عروسی.
بله، حقیقتش ببینید، من به نظرم یه مقدار، حالا آقای قراقی نکات دقیقی رو فرمودن، اما ما یه خورده باید به تعاریف برگردیم، اینکه اصلا فساد رو چه میدانیم و وقتی میگیم آقای مفسده ایجاد شده چه اتفاقی واقعا افتاده. مصادیقش رو خب هم حالا چیزایش که میشه شمرد و حتما مصادیق متعددی داره، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده اقتصادی، راندخاری، رشا و ارتشاء، بحث رشوه‌گیریه و حالا مثلا امثال اینایی که به قول معروف آقای قروقی هم فرمودن، حالا بعضی از افرادی که سمتی داشتن تو نظام، از به هر حال حالا امثال کارچاق کنی و امثال اینا ما دیدیم، ولی به قول معروف خود اون فرد بوده، خدای نکرده نمیشه گفت اینو ساختاری مثلا حمایت شده. ولی وقتی که این ریشه میدواند در مجموعه، خب به قول این پزشکان متاستاز میکنه و دیگه باید خیلی عمیق جراحی ها با خونریزی های فراوان همراه میشه و دردناک خواهد بود. قطعا به قول شما خب وقتی رسانه ورود میکنه به عنوان چرخ چهارم نظام های مردم سالار، به ویژه ما که خب به هر حال ادعای این رو داریم، تلاش کردیم به این سمت بریم که یک حکومت مردم سالار دینی و اسلامی باشیم، خب خیلی هم روشون زوم میشه، خیلی هم هزینه میدن، هم خود رسانه، هم خبرنگاران به هر حال حوزه رسانه، حوزه‌ای بالاخره اقتصادی، حوزه‌ای که مرتبطن با این مفاسد. من میگم از همه حوزه‌ها میشه گفت، شما در ورزش میبینید، در نمیدونم مسائل اقتصادی میبینید، تو قوای سگانه ممکنه این اتفاقات بیفته، در حوزه‌های متعدد. من یکی از خبرها رو داشتم پیگیری میکردم، اومده بود دستبندی کرده بود، گفته بود این تقریبا میشه گفت تو همه حوزه ها هست. از بعضی سازمان ها متاسفانه معروفن به فساد، مثل حالا نمیخوام خدا نکرده کسایی که زحمت میکشن زیر سوال ببریم، ولی به هر حال معروف شده که آقا شهرداری ها، گمرکات البته الفوتش، گمرک های کشور یا مثلا اون سازمان گمرک، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بعضی از وزارت خونه ها مثلا توی این آماری که من میدونم وزارت سمت متاسفانه زیر مجموعه هاش، وزارت جهاد حالا وزیر مجموعه هاش، استانداری ها، وزارت نفت، بورس و
همه رو گفتین،
دو تا خودروساز بزرگ که نمیشه نگفت. ببینید و اینا واقعا قابل بحثه، اینکه این مفاسد چجوری شکل میگیره. یه بخش ویژه اینها اون انحصاره، یعنی ما وقتی انحصار رو تأیید میکنیم، انحصار رو یه جورایی تحمیل میکنیم به خریدار، به مشتری، به شهروند، خب طبعا مفسده هم شکل میگیره تو همه حوزه از جمله صنعت. و میگم این آماری که یکی از خبرگزاری های به هر حال مسلط و پویای ما ارائه داده بود، مثلا اینجا دوتا خودروساز بزرگ ما، خب بحث انحصاره دیگه. اگر بازار یه بازار انحصاری نبود، قطعا این مفاسد خیلی کمتر میشد و رضایت مشتری بالاتر میرفت. میگم از همه این حوزه‌ای که ما به هر حال بخوایم بهش توجه کنیم و بگذاریم، ولی نمیتونیم از نقش رسانه بگذاریم. یعنی اگر ما رسانه‌مون بحث شفاف سازی، کلاریفیکیشن و اینکه واقعا به عنوان یه چرخ چهارم در یک حکومت مردم سالار در کنار سه قوه دیگه مجریه، مقننه و قضاییه، اگر اون نگاه رو نداشته باشن، اون اشراف رو نداشته باشن، خب مسئولین به هر حال درگیر، هر چقدر مخلص، هر چقدر متعهد، هر چقدر متخصص، درگیر به هر حال روزمرگی هایی میشن که ممکنه خودشون یا زیر دستانشون قفلت بکنن و بلغزن و خدای نکرده همه کشور، نظام و مردم رو دچار چالش بکنن.
متشکرم. های کسایی زادگان، شما تجربه های عجیب غریبی داشتیم تو این حوزه.
حرف خیلی واسه گفتن دارم، شاید ظرفیت رسانه این نباشه من این حرف رو بزنم با 12 پرونده‌ای که آخرش هم 1 سال و 7 ماه محکوم شدم. روز خبرنگار نزدیکه، مرداد ماه نزدیکه و قلبم تپش افتاده که دوباره شو رسانه‌ای شروع بشه. ما در مورد رسانه‌هایی صحبت می‌کنیم رسانه نیستن. چطور ممکنه که به عنوان مثال چرا باید هلال احمر روزنامه شهروند داشته باشه، دولت روزنامه ایران ایرنا رو داره، برنا برای وزارت ورزشه، یه دستگاه نظامی جوان و فارس و تسلیم و نسیم رو داره، سازمان تبلیغات مهر رو داره. این باعث میشه که مردم اعتمادی به رسانه نکنن. زمانی که رئیس هلال احمر قبل پرونده ای داره و رسانه ای میشه، شهروند داره برای خودش عکس گل بلبل میزنه چون نمیتونه وارد شه، چون برای اونه. زمانی که برادر آقای رئیس شما تخلف میکنه، ایرنا و ایران نمیزنن. زمانی که شهرداری داره طریق تفاوت میشه، همشهری نمیزنن. این اسمش رسانه است. این خودش باعث فساد میشه. خبرنگاری که تو این رسانه ها کار
میکنه، معتقدید که رسانه باید مستقل؟
بله، باید مستقل باشه،
کاملا منفک از سازمانی باشه که
خبرنگاری که تو این رسانه های حکومتی و دولتی کار میکنه کارگر رسانه است. خود من 10 سال تو این رسانه های حکومتی و دولتی کار کردم، قدم شکستم، سانسور کردم. زمانی که بنر اپراتور بغل سایت خبرگزاری، بنر 100 تا سایت، تو چجوری میتونی تخلف اینا رو بزنی؟ چجوری پول میگیری، ارتزاق میکنی، نمیتونی کار کنی. این بکنار. نکته بعد در مورد مسئولین هستن که ادعا میکنن سود بزنن. سود چیه؟ ما بلبلیم که سود بزنی.
اصلا بحث سود اصطلاح بین المللیه و
بله واسه بین الملل خوبه، نه واسه ما.
یعنی یه چیزی نیست که مثلا بگیم مال ماست.
خب بذار مثال بگم. آقای احمدی نژاد مدعی بود که دولت پاک دستان رو داره و بحث موازی فساد رو مطرح کرد و با تبعیت از صحبت‌های رهبر انقلاب، یعنی مایه میذاره برای بزرگ کردن خودش. تشتی شد، رفتن سعید مرتضوی مدیر شما بود رفت زندان، آقای رحیمی معاون اول شما بود رفت زندان، آقای خاوری فرار کرد. این دولت پاک دستان میان پیش آقای آمایل
لرزان. نکته که آقای خدایی نکرده، ولی چون این افراد نیستن اسامیشون میاد
بله من
اصلا چیه آقا طرفداری کنم. پرونده تموم شده، محکوم شدن، تموم شده، رفته. میتونیم رسانه ای کنیم؟ میتونیم رسانه ای کنیم؟ چرا میترسیم؟
در واقع این بحث هست که به قول ایشون احکامشون اعلام شده و محکوم شدند و تایید کننده برنامه
چون که بنده مسئول برنامه هستم، به خاطر اینکه اولا که این تمام اسامی که گفتن رسانه‌ای شده و پرونده‌شون بسته شده از نظر قضایی، هیچ ایرادی نداره.
ولی با این حال اگر کسی از وکلای این افراد صدای این برنامه رو شنید و دوستاش صحبت کنه، تریبون ما آزاده برای شنیدن صحبت
و میتونن با ما تماس بگیرن. بس
خب خدا کنه سانسور نکنی حرفای من.
زنده است برنامه.
زنده است.
میرسیم بحث آقای آملی لاریجانی. ایشون رئیس قوه قضاییه، خیلی خدمات خوبی انجام دادن، به خصوص تو بحث دولت قوه قضاییه الکترونیک و دفاتر پیشخوان عالی. چون 8 سال تو این حوزه کار کردن. اما ایشون رفتن بیژن قاسمزاده پاسپورت بازداشت شد، آقای قاضی منصوری بازداشت شد.
آقای فروغی گفتن خیلی نکته درستی بود. همه ماها این تجربه ها رو داشتیم تا همین چند سال پیش. آقا اینجا رو ورود نکن، اینجا خط قرمزه، اینجا نباید وارد بشیم، اینجا نباید ما دخالت بکنیم، اینجا فلانه، اینجا بهمانه. ولی نکته درستی بود که آقای قروقی گفتن، نظام به این جمع بندی رسیده است که بایستی حساب افراد از حساب نظام جدا بشه، و اگر این اتفاق داره میفته به زعم من همون نکته‌ای که آقای قروقی گفتن، یعنی افرادی تخلف کردن در جایگاه‌ها و مناصب مهم، باهاشون داره برخورد میشه و این خیلی خوبه.
خب این هم میذاریم کنار، من مثلا اینکه نمیتونم زیاد صحبت کنم.
چرا شما که دیگه هرچی خواستی گفتی؟
چی گفتی؟ هم من شروع نکردم.
شما که هرچی خواستی گفتی؟
نه بذارید در مورد پرونده هایی بگم که
من فکر نمی کنم تا الان توی رسانه ملی
خوبارم بگو فرلا رئیس بعدا رو گفتی
در مورد همه چیز صحبت شده باشه.
در مورد پرونده هایی بگم که
به شکل زنده داره همه چیز رو خیلی شفاف
مستقی برای من اتفاق افتاده.
فقط من خواهشم اینه که پرونده هایی که حکم قطعی براشون صادر نشده
سال گذشته، یکی از معاونین شهرداران تهران اسم نمیبرم شکایت کرد چون من تیر زده بودم، آقا این پول طرح ترافیک کجا هزینه شد؟ همین دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه مطبوعات هر دو محاکمه شدم. روحانیت منو محکوم کرد، مطبوعات منو تبرئه کرد. این آقا هم برکنار شد. چرا هنوز پرونده بازه؟ چرا من اذیت میکنید؟ وقتی که شورای شهر اعلام کرد که پول طرح ترافیک تو خزانه نیومده، رسما اعلام شد، نشست خبری برگزار کردم. پس من راست گفتم، چرا از من عذرخواهی نکردید؟ چرا قوه قضاییه من حمایت نمیکنه؟ این یکی از پرونده ها. پرونده بعدی در مورد رئیس وقت تعزیرات حکومتی بود. خبرگزاری موج فیلتر کردن، 20 خبرنگار بیکار شد، پدر صاحب بچه من در آوردن، به شلاق محکوم شدم، آخرش تبرئه شدم. کو رئیس وقت تعزیرات برکنار شد، من برکنارش کردم، افتخار میکنم. چی شد بعدش؟ چرا من عذرخواهی نکردن؟ اینا مگه سوت نیست؟ پس چرا هنوز دارن علیه من پرونده سازی میکنن؟ چرا نمیذارن من تو رسانه کار کنم؟ چرا زن بچه من تهدید میکنن؟ حرفاتو گفتن، دارم مدرک دارم، الان رفتم رسانه محلی دارم کار میکنم، خیلی جالبه. از تهران رفتم دارم شابدالعظیم مجله میزنم، شابدالعظیم هم دارم میگه ایشون رو نظر کار کنه، هیچی برای مملکت بزنم برم، من خبرنگار انقلاب نیستم. اینا حرف واسه گفتن. همین آقای بیژن قاسمزاده
میخوای یه استراحتی بکنی؟
نه اینم بگم تموم شه. همین آقای بیژن قاسمزاده که پرونده دارن و دارن محاکمه میشن، بازپاس شعبه 2، من به اتهام عکس سلفی گرفتن با گاو احضار شدم، با 100 میلیون وثیقه آزاد شدم. هنوز پرونده من 4 سال تو قوه قضاییه است. آقای رئیسی من جرمم چیه با گاو عکس گرفتم؟ اینا خنده داره. چرا؟ چون خبرنگار ضد فساده، چون زیاد میدونم، چون زیاد افشا پیدا شاندیزو کی افشا کرد؟ من. چرا بعد از 2 سال که من افشا کردم بعد یهو رسانه‌ها اومدن گفتن پیداش؟ 2 سال قبل من تو روزنامه تابناک دبیر قضایی بودم، تیتر کردم ایوان ناز داستان مشهد که پیدشان نیست فساد داره، هیچ کی کاری نکرد. آقای رحیم و نبل آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد رو من افشا کردم، مدیر عامل وقت آقای مقدسی مرحوم مقدسی بازداشت سر خبر من، خبرگزاری فارس اعتراض کرد، 100 میلیون وسیله این بنده خدا آزاد شد. من به خاطر این افشا اخراج شدم خبرگزاری مهر، و خبرگزاری مهر سال بعد به خاطر اینکه رحیمی متهم شد و رفت زندان به عنوان رسانه ضد فساد معروف شد. خبرنگارش کو؟ چرا اخراجش کردید؟ اینا همه میدونن، همه همکارای من میدونن.
آقا من حالا میتونم این بدها رو گفتن یه لحظه خوبها رو بگم. ببینید ما مثلا این دو سه مورد اسامی هم که آوردن، من حالا به دلیل این سبقه هم دانشگاهی هم الان هم با سازمان محیط زیست یه همکاری تو حوزه ارتباطیش میکنم، این دوست عزیز خب اسامی رو گفتم، من دیگه اسم نمیارم، ولی یه دولتی تو این مملکت سر کار بوده که داشته کل پارک پردیسان رو که رهبر معظم انقلاب خاص روش نظر داره میفروخته.
بله.
نمیدونم شما حالا اشاره فرمودید یا نه، ولی خب با ورود یکی از مسئولین وقت اون سازمان، یکی از معاونان وقت اون سازمان که الان خب حالا بعدا رفتن مجلس و جاهای دیگه بودن. من شخصی حالا اسمم نمیخوام ببرم ولی خب زحمت کشیدن این کار رو منعکس کردن به دفتر رهبر معظم انقلاب. اتفاقی هم که افتاد 25 ششم اسفند ماه بوده، یعنی سند زدم به نام به اسم همون شرکت پدیده شاندیز که ایشون میگن. و بعد دفتر رهبری و خود رهبر معظم انقلاب دستور خاص میدن بلا فاصله که محاضر رسمی باز بشه این قولنامه رو باطل کنن. یعنی اتفاق خوبم افتاده. یا یکی دیگه همین مسئول محترمی که به هر حال اون دولت الان هم خیلی سر و صدا دارم میکنم، نمیدونم یه خود باید راحت‌تر شاید صحبت کنیم دیگه، ایشون گفتن همه چیزو همون مسئول محترم که امروز دارن بر حال نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، چه جور برنامه ریزی دارن، ولی میگن که آقا هر ایرانی ما بهش 1000 متر زمین بدیم بره مثلا ویلا سازی بکنه. خب اون زمین ها قرار بود از مناطق حفاظت شده اون 12% که تو دنیا البته این سهم 17%، یعنی مناطق حفاظت شده رو که ما حیات وحشمون نمیدونم آب باد خاک هوا رو و تنوع زیستیمون رو باید حفظ کنیم، ایشون گفته بودش بیاد واگذار کنیم مردم برای خونه سازی و ویلا سازی بکنن. اتفاقات خوبم افتاده ولی ایستادگی شد راجع به این. یعنی خب هم رهبر معظم ایستادگی کردن، هم بعضی از مسئولینی که حتی زیر مجموعه خود اون فرد بودن، و اینا اتفاقات خوبیه. یعنی از زیر مجموعه دولت و قوای مختلف هم این اتفاقات افتاده، اینا رو هم خوبه که ما مطرح بکنیم. من یه بخش دیگرم بگم، ایشون خب زحمات زیادی کشیدن واقعا، حتما معجورن ان‌شاءالله خدا حفظشون کنه خودشون خانوادهشون رو، ولی یه سوی دیگر رو چون من الان خب بالاخره یه وقت اینور میزم هستم، من یه مسئول دولتی هم هستم کنار اینکه معلم دانشگاه هم، متاسفانه بعضی از خبرنگاران عزیز، بعضی از فعالین رسانه‌ای هم یه وقتا یه جنجالای بی جایی میکنن که خدای نکرده اون طرف سوء استفاده میکنن. برای شخص خود من، برای شخص خود من، من نه کلامی در این زمینه گفته بودم نه جملم همچین جملهی بود.
اونا خبرنگار نما هم سواد هم ندارن.
و بعد خدایی نکه و بعد اینا جفسازی میکنن، یعنی 4-5 نفرن دور از جان مبارک جنابالی که به هر حال یه انسان فعال و زحمتکش و متخصصی تو این عرصه، میان یه جفسازی میکنن تو همین عرصه محیط زیست. میگم خدمتتون اومدن گفتن فلانی میگه خبرنگارا از خارج از کشور پول میگیرن. اساسا من این حرفو به هیچ وجه نگفتم. من گفتم شما وقتی میاد مثلا تلاشای یه سازمان رو زیر سوال میبرید، رسانه بیگانه که میشناسیم بی بی سی و اینترنشنال و دیگری و دیگری و دیگری که میدونیم دارن پول خارجی میگیرن، از بیگانه تزریق میشه بهشون و دارن بودجه از دشمنان مملکت ما میگیرن، اینا میان سوء استفاده میکنن. این همین حرفی که اینها اومدن گفتن متاسفانه همون خبرگزاری کردن تیتر یک. یا مثلا یه خبرنگاری پروتکل داخلی یه خبرگزاری زیر پا گذاشت، اومدش تو فضای سایبری نمیدونم یه توییتی کرد علیه همین حوزه محیط زیست. خب این پروتکل داخلی اون خبرگزاری بود، خود خبرگزاری با خبرنگار برخورد کرد، اینو انداختن گردن من. یعنی گفته سپنجی به عنوان مثلا مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست اومده فلان خبرنگار رو اخراج کرده. آقا ما خیلی بتونیم اداره بکنیم، سازمان خودمونه. خیلی وقتا این اتفاق هم نمیفته، یعنی بالاخره به دلایل مختلف سختی های کار و پیچیدگی ها و این بحث دورکاری و نمیدونم کرونا و امثال اینا. ولی همین خبر شد دستاویز ایران اینترنشنال و وی او ای و بی بی سی. یعنی یه جاهایی هم
حالا
شما درست میگید، شما زحمت میکشید، شما دقیقید، ولی اون سمتش هم ببینیم که خدای نکرده هوچیگری و جنجال و برای هیچ.
بله هر دو
قبل از اینکه حالا جناب امیرحسین صحبت بکنه
بفهمید،
من از جناب شرفی از جانب. شما و آقای دهنوی که این فرصت رو فراهم کردم، واقعیتش این که فکر نمی‌کردم رادیو گفتگو اینقدر باز و صریح مسائل رو مطرح بکنه. من از شما تشکر می‌کنم که این فضا رو ایجاد کردید که دوست ما بتونه راحت حرفش رو بزنه و حرفاش هم بسیار منطقیه. ما باید از حقوق خبرنگار دفاع بکنیم در درجه اول. زمانی یک خبرنگار قوی میتونه ارزندام بکنه و پروسه رو به پیش ببره که ازش حمایت بشه، و متاسفانه تا به حال کمتر از خبرنگار حمایت شده. و آنچه که ایشون فرمودن در حقیقت میشه گفت درد دل همه خبرنگارانه. حالا شاید بعض موقع مصداق مثلا بارزش خود ایشون باشه و خبرنگاران دیگه، اما در صورت همین که این فرصت توی رادیو گفتگو ایجاد شده، من میدونم که آینده روشنه، یعنی نشون میده که ما داریم مسیر رو درست میریم، ما داریم مسیر رو دقیق میریم و به نقاطی اشاره میکنیم در کشور که میتونه فسادزا باشه و میشه از این طریق فساد رو ریشه‌کن کرد.
من فقط یه نکته رو بگم، اون هم این که خب رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، محل تجارب آرا